نکته آخری که واسه خدمت رو از کنم که این اهمیت همه اینا بیشتر هست، مسئله این است که انرژی یک عامل تولید هست. انرژی به طور کلی اگر مجموعاً بهش نگاه بکنید، یکی از گرفتاری هایی که اتفاق افتاد، مسائل اقتصادی از این و بحران هایی که در آمریکا من شاهدش بودم اینجا اتفاق سالهای 70 این بود که وقتی قیمت نفت به اصطلاح تحولات نفت انجام شد، گلوبالیزاسیون نفت انجام شد، به فرم دیگر قیمتی به قیمت به صورت به اصطلاح تئوری ارزش که من ثابتش کردم در حقیقت درآمد، این قیمت در سطح بسیار بالایی بود دیگه، اون قیمت پایین نبود. اینجا این اثر رو به عنوان عوامل تولید در مجموعه اقتصاد آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای جهان گذاشتند که در حقیقت چون عامل تولید هستند در قیمت اونها تأثیر تورمی عظیم گذاشتند و این تورم بسیار زیادی در سالهای 70 انجام شد، وجود داشت در اقتصاد این کشورها. در ایران هم این نگاه بکنیم، خب عوامل تولید جز عاملهای تولید هست و این عاملهای تولید به تمام کالاها سرایت میکنه، یعنی قیمت تمام کالاها را به خاطر اگه فرض کنید فقط یارانه انرژی رو بخوان دست بزنن، هیچ یارانه دیگری هم اصلا دست نزنن بهش، از که بودن فقط انرژی، میبینید که تأثیر عظیمی در قیمتهای مختلف کالاها، قیمتهای کالاهای گوناگونه در ایران انواع اقسامش فرق نمی کنه، میتونیم اسم ببریم، میلیون ها تأثیرش رو خواهد داشت.
مطمئن.
یعنی نه تنها قیمت تک تک این کالاها رو کم و بیش بالا خواهد برد، این کالا رو بیشتر کالا کمتر به حال خب، ولی شاخص قیمت ها پرایس لول بهش گفته میشه از نظر اقتصادی کلان، شاخص قیمت ها رو هم بالا خواهد برد
دقیقاً،
به صورت کلان بالا خواهد برد، به صورت اینکه پیش بینی نشده باید بالا برد، یعنی چون پیش بینی هم نشده ها، چون وقتی یه چیزی رو پیش بینی می‌کنیم ما می‌دونیم که به هر حال بر اساس قوانین احتمالات می‌بینیم چند درصد فلان چیز اتفاق می‌افته، ولی این از گونه مسائلی است که دیگه قانون احتمالات در بر اون حکمفرما نیست، اینو بهش میگن uncertainty ها، این ها چیزی است که قبلا شما در حقیقت هیچ نوع داده‌هایی راجع بهش ندارید که بتونید قضاوتش بکنید، ولی اولین بار اتفاق می‌افتد به این فرم خاص خود و میبینید که در کشور دیگر هم نمیتونید همونو منتقل بکنید به کشور بسیار خاصی اون اجرا بکنید، هر کشوری وضعیت خود رو داره، کیفیت دیگری است، بنابراین میبینیم که حالتی است که حتی به صورت به احتمالی هم نمیشه گفت که چه خواهد شد حالا، ولی ما میدونیم که بیشتر خواهد شد، ولی چقدر بیشتر خدا میداند،
بله
کسی نمیداند. این وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این هم یه اثر عظیم هست، این اثر با اثر قبلی به شما در خود بخش انرژی نگاه بکنید با هم بذارید کنار هم بذارید، و حتی در مورد این که با اون اثرده بودم که پولی داده بشه گونه‌هایی که میشناسیم، حتی اگر که هیچ مسئله سیاسی هم در کار نباشه، مثلا مسئله به طبیعی باشه نوترال اینا انجام میدیم، هر کی واقعا حقش بود میدیم بهشون، نه حرفا جالب اینجا میگن گفته بودن که خب این پول از کجا میارید که اینا بدیم، گفته بودن این پولو ما از همون قیمت هایی که ما رو انرژی بالا میره میدیم، خب شما چه میدانید که قیمت انرژی چقدر بالا میرود که تو بازار هست؟
دقیقا
بعد بتوانید این پول رو حساب بکنید که به اونا بدهید، در حقیقت درست مثل این هست که حکایت تخم مرغ هست و مرغ که کدوم زودتر میاد، کدوم به اصطلاح کاز دیگریست، کدوم علت و کدام معلول دیگریست، آخه شما که نمیتونید هم چیکاری بکنید
یا گنجشت سری درخت،
چرا حرفای بی خود میزنید؟ این خیلی مهم هست،
بله یا گنجشت سری درخت،
بله ولی ببینید مسئله که از کرده بودم این بود که شما باید یک میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نود رو دارید بخاطر که صد رو دارید، ولی شما اگر که 90 رو نداشته باشید یعنی سیستم اعداد شما طوری باشه که اگر سرم داشته باشید نمیدونید 90 دارید، شما چجوری میتونید به ساخت که به 90 داشتن بکنید؟ نمیتونید بکنید، ولی این تأثیر هست که حرفهای زده میشه به صورت دور باطل، دور باطل از نظر منطقی،
بله.
و این از نظر تکنیکی و اقتصادیش این وضعیت رو ایجاد کرده، حالا این کار ممکنه باقی بشه ممکن انجام بشه، ممکن نیروکار انجام بشه، ولی باز به بدبختی عظیم تورمیه، تورمی که لجام گسیخته است. یعنی تورم لجام گسیخته معنیش این هست، تورم انگاه آسان داره
بله.
نگاه کنید توی اقتصاد تورم لجام گسیخته این است که شما هر کاری که بکنید هی بالاتر هم میره، شما جلوش نمیتونید بگید. لجام گسیخته معنیش این است بگید ران اوی اینفلیشن به انگلیسی گفته
بله.
اگه این تاثیر نگاه میکنید این نیست. حالا این رو اضافه کنید به بیکاری مزمن و بیداد کننده در ایران، این رو اضافه بهش بکنید، ببینید اقتصادی که از یک طرف با تورم لجام گسیخته احتمالاً به اصطلاح روبرو هست
بله.
و از یک طرف با بیکاری عظیم و مزمن روبرو هست اساساً، که اینا دیگه حالت استگفلیشن میگفتن توی مثال کتاب های درسی اقتصادی، یعنی استگ یعنی استگنیشن بله. یعنی که رکود اینفلیشن استگفلیشن گرفته، فلیشن اینفلیشن گرفته بودن، این تورم یعنی تورم همراه با رکود
بله.
تورم همراه با رکود یک مرض خیلی عجیبی است و تازه در آمریکا هم اتفاق افتاد، به یک فرد خاصی حلش کردن بعدم به جای دیگه رسید بگذاریم، ولی این تورم همراه با رکود تورم معمولی نیست، تورم لجام گسیخته است و این رکود عدم به اصطلاح تولید واقعی و تولیدی که به ظرفیت خود برسد با به اصطلاح بیکاری عظیم رو از بین ببرد، بیکاری عظیم است. این رو در حقیقت من اسمش گذاشتم استگفلیشن، تورم همراه با رکود لجام گسیخته
بله.
در حال این وضعیت اقتصادی است. حالا اینا همینا رو با مسئله تحریم ها و مسائل دیگر، مسائل سیاسی، مسائل این که معذرت بخوام بخور بخور هایی که در خود همین سپاه و جای دیگه هست، به اصطلاح همین حرکاتی هست که به خودی های خود، حالا خودی ها هم دیگه الان ناخودی پیدا کردن، بیشتر به اصطلاح پایگزاران جمهوری اسلامی هم ناخودی بهشون میگن، خودی هایی که خیلی خودم شدن. خب به این فرم هم شما نگاه بکنید، این وضعیت اسفناک اقتصاد و عرصه سیاست خارجی ایران هست.
حالا متاسفانه سپاسگزارم جناب بینا. دو تا نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. یکی این که این تحریم ها در نهایت به هرچه بیشتر ضعیف‌تر شدن کشورمون و ضربه پذیرتر شدنش در مقابل بیگانگان و تجاوز اونا خواهد بود، و نمونش هم عراق بود دیگه که با اون 8 سال تحریم کلینتون اونچنان ضعیف شد که ظرف چند روز نیروهای نظامیش فرو ریخت و نابود شد، و این مقاومت و مبارزات مردم رو اصلا نباید در دنباله اون قضیه گذاشت. این قسمت این به نوعی خود این هم تأیید کننده و تأکید کننده بر نارضایتی از مردم بود. این مردم این نیروی مقاومت رو داشتن ولی در کنار صدام به کار نگرفت، و بعد حالا چه زیانهایی برای اون کشور آورد و چه بدبختی هایی که جبرانش شاید هرگز امکان نداشته باشه. بعد یک نکته خیلی مهم اینه که این شرایط حتما خیلی بیشتر از اون چیزی رو که میشه تصور کرد کشورمون رو ضربه پذیر خواهد کرد. نباید تحت تأثیر این تبلیغات و این دروغ‌ها و این هیاهوهای تعدادی از این داشای بسیجی و پاسدار با عنوان سردار و غیره، و این واقعا همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید، این خالی بندان و خالیاب و خالبازا که به ناوگان آمریکایی میگن لگن، از همین نوع حرف زدن میشه فهمید که این صفتایی که گفتیم چگونه شایسته و بایسته این افراده. بخاطر اینا این زمینه رو بیشتر ایجاد میکنه. اینطور نیست به نظر شما؟ یکی دیگر هم این که میخواستم لطف کنید،
من این نقطه که به درستی فرمودید یک نقطه خاص در ماش صحبت بکنم.
خواهش.
ببینید مطلب اینجاست که این همه مشکلات وجود داره حتی عاقلان عقلا هم مشکل میتونن از پسش بردیان. حتی آدم های وطن پرست، دولت وطن پرست، بهترین وطن پرست مصدق وردش بیایید بذاریم اونجا پس کنید. خیلی مشکله بتونی مسائل حل بکنی با این وضعیت. یک تعداد افرادی که دکترای قلابی، دکتر قلابی، همه چیزشون قلابی، همه چیزشون به سا از نظر مدارک ساخت پرداخته خود هست. از کابینه یه فرد وزیر بهداشتشون یه خانمی اسمش یادم رفته، دروغگویی و دغلبازی و پیپر دزدی و مقاله های مردم دزدی بزن به جای خود بزنند و حتی معاون نخست وزیر تا خود احمدی نژاد تا هر کس دیگه نگاه کنی وزیر علوم نگاه کنی یا ما نشون دادیم خیلی جای دیگه هم هست. افرادی که نه از نظر تکنیکی لیاقت دارند که صدارت بکنند، نه از نظر تاریخی لیاقت دارند، نه از نظر ایدئولوژیک لیاقت دارند، نه از نظر شخصی لیاقت دارند، نه از نظر فردی لیاقت دارند، نه شرف دارند، دوغو هستند. یک همچین جماعتی در حکومت میکنه و وقت شما نگاه بکنید ببینید که این کشتی به چه سو خواهد رفت.
دقیقاً دقیقا متاسفانه. و به نظر میاد که هموطنان باید خیلی بیشتر دقت کنن و تحت تأثیر این تبلیغات و به ویژه این صدا و سیمای ننگ و دروغ که صبح تا شب دروغ میبافد و یاوه میگه قرار نگیرن، خیلی به آینده با دقت بیشتری توجه کنن و مواظب باشن. حالا من غیر از این که میخواستم حتما در گفتگوی آینده به این نتایج و زیانهای حاصل از این تحریم‌ها و بعد تأثیر اون بر بزرگترین واقعا و بیشترین طبقه جامعهمون، این زحمتکشان جامعهمون، و باز هم در رابطه با همین زیانش در تولید و صادرات و به ویژه نفت و گاز و همینطور به هدر رفتن و به سرقت بردنش، می‌خواستم لطف کنید و به مناسبت روز کارگر پیام خودتون رو به این عزیزان در رابطه با نقششون و نقش تمامی زحمتکشان در این جنبش پرشکوه کشورمون و در این راستایی که بتونیم از این نگرانی ها و از این وحشت ها و از این دوران تاریک به در بیاییم چیست؟
نه خدمتون که عرض کنم این که پیام در مورد اون مسئله استراتژی عظیم فرمودید واقعا جای این چند کلمه نیست، اون به خود یک سری صحبت های
در یه گفتگوی دیگر
عدد احتیاج داره، ولی در این مقطع تاریخی و به احترام این روز عزیز کارگر اول ماه می،
بله،
دو چیز به نظر من میرسه که به رفقای کارگر، به زحمت کشان عزیز، به مردم شریف ایران مجموعاً میتونم عرض بکنم. یک، در مورد مشخص کارگران و اینکه در رابطه با چپ ها، در حال این مسئله چپ اهمیت داره تو ایران، من خود چپ میدونم و چپ چپ ها خیلی ها میدانند،
بله،
این است اینکه مواضع خود رو مشخص کنند و اصرار به خانه تکانی در چپ بکنند. این خیلی مهم هست که این چپ نماهایی که الان در سیجی های چپ نما من به اینا میگم، چپ های احمدی نژادی در حقیقت این خانه رو، در حقیقت خانه چپ رو به صورت گرد و غبار به در دیوارش دادند، خانه رو دارن داغون میکنند. خانه تکانی باید کرد، تمیز باید کرد، این به استبل آجیاس رو، طبیله آجیاس رو باید تمیز کرد. این اولین از نظر ایدئولوژیک، از نظر شناسایی مشخصا این مبارزات اهمیت خاص داره. این اولین درخواست من هست از این عزیزان.
بله.
دوم این هست که اساساً در چهارچوب مبارزات اقتصادی که البته طبیعی حرکت میکنه آدم انسان، این حرفی درش نیست، ولی در رابطه با مسائل سیاسی و مبارزات سیاسی هم این مبارزات اقتصادی خود رو تنگاتنگ به صورت یک استراتژی به اصطلاح طویل مدت برنامه‌ریزی کنند. این خود میتونه در مبارزات آینده کمک بسیار مهمی برای تشکل باشه، و تشکل نه به فرم فقط اقتصادی، نه به فرم فقط صنعت، بلکه به فرم سیاسی، که اون وقت در سطح عمومی بتواند حرکت قابل توجهی بکند.
سپاسگزارم، خسته نباشید. در صورت نقش این عزیزان رو باید در هرچه بیشتر حمایت کردن و بیشتر حضورشون و پیوستنشون به جنبش پرشکوه ملت ایران نقش بسیار به سزایی خواهد داشت.
خواهشمندم. در حال خوب و خوش و خرم باشید. روزتون خوش. روز اول ماه مه، روز کارگران جهان بر همه شما مبارک.
روز کارگران جهان بر شما و همه عزیزان مبارک باد. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
درود و بدرود بر شما.
درود و بدرود بر شما هم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره شادباش اول ماه می، روز جهانی کارگر، چگونه این روز به وجود آمد، اهمیت تولید و نقش کارگران و زحمتکشان در ایران و جهان، برخورد این رژیم جنایتکار ضد زن، ضد دانشجو، ضد انسان با کارگران و زحمتکشان، چگونه مبارزات اقتصادی تبدیل به مبارزات سیاسی می شود و در این شرایط سازمان دادن نیروهای مبارز، در رژیم ولایی مزد تولید کنندگان را نمی دهند و در عوض حق و حقوق آنها را به مزدوران خود برای سرکوب آنها می دهند. چرا مبارزین را به بیگانگان نسبت می دهند؟ بسیجی های چپنما، بسیجی ها بردونوند، بسیجی هایی که چوبند و چماغند و اسلحه، و بسیجی هایی که مبلغین احمدی نژاد در خارج کشورند و کارهای ایدئولوژیک می کنند. شباهت‌های احمدی نژاد با سارا پیلین و هم‌اندیشان در جهان، تحریم‌های اقتصادی در مورد این رژیم، سرشکن شدن آن بر زحمتکشان ایران، سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای اهداف و منافع آمریکا و به ضرر زحمتکشان، لازم و ملزوم بودن رژیم‌های ایران و آمریکا مثل آمریکا و اسرائیل، سیاست خارجی خالی بندانه و دشمن تحریک کنه رژیم کودتا، تأثیر تحریم ها بر انرژی و تولید و استخراج نفت و منفی شدن بسیاری از آنها، و همینطور در صادرات و سوء استفاده کشورهای همسایه، احداث چاهای افقی توسط کشور قطر که گاز طرف ایران را به آن طرف میبرد و میفروشد و کسی هم از این صحبت نمی کند و دولت پادگانی هم اصلاً در این فکر نیست. چند نکته اقتصادی، مسئله هدفمندی یارانه ها و به زعم این رژیم، چرا و به چه دلیل پالایشگاه های ایران ظرفیت تولید ندارند، تقاضاهای بی حد و حصر برای بنزین و در نتیجه واردات بنزین و زیانهای ناشی از آن، 80-85% بودجه دولت از کجا می آید؟ آسانی و قرار دادن یارانه ها و مشکل و سختی برداشت و حسان ها، اثرات و ضایعات اجتماعی ناشی از آن، چرا باید یارانه گذاشت و چرا باید برداشت؟ این پرسش از تمام مسئولین و مجلسیان رژیم کودتا با این بحران سیاسی که بر علیه شهروندان با آن اقدامات ارتجاعی و جنایتکارانه ایجاد شده و به فرض پذیرش رفع تمام موانعی که سر راه یارانه ها می باشد، آیا غیر از این است که هدف و منظور از هدفمند کردن یارانه ها طرح ریختن پول و دادن مستقیم آن به پاسداران و بسیجی هاست؟ و همینطور نقش و حضور کارگران و زحمتکشان ایران در جنبش شکوهمند ملت ایران توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.